بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کرده بودیم خدمتتون که ما با اون چیزی که مأنوسیم احساس میکنیم انس و محبت یه پیوند به نوعی ناگسستنی با هم دارن، یعنی آدم مأنوسش رو دوست میداره و اون چیزی که دوست میداره میخواد که با او باشه. عرض شد خدمتتون که اون چیزی که آدم دوستش میداره گاهی هم با اون نیست، طول زمانی با اون نیست، ولی همین بودن خاطره اون موضوع در درون آدم و پرداختن آدم به او در وجود خودش، اینم بازی نوعی بودن است. و بعضی داستان‌هایی که تو ادبیات ما هست، شعرهایی که هست، نمیدونم عشق لیلی و مجنون و اینها، میخواد حکایت از این بکنه که خلاصه مجنون خیلی لیلی رو ندید ولی همیشه با او بود و همه چیز رو با او میدید مثلا. بعد جلسه گذشته در مورد مقولات الهی گفتگو شد خدمتتون، تفاوت مقولات الهی با سایر مقولات. از اینجا شروع کردیم که حالا من تعبیر خلاصه و فشرده رو میگم، اگر این تعبیر بعضی جاهاش به گونه ایست که ممکنه ازش سوء برداشتن بشه، ما در واقع توجه به اون برداشت سوءش نمی کنیم هنگام گفتن این جمله، و اون اینه که خداوند متعال اگه بخواد بیاد زمین، بخواد بیاد با من ارتباط برقرار کنه، برای من حرف بزنه، منو آروم بکنه، به کار من رسیدگی بکنه، اگه کسی منو اذیت کرده او رو دفع بکنه، یا خدا نکنه اگه من کسی رو اذیت کردم توسط دست او دفع شدم، چجور میشه؟ وقت عرض شد که اون چیزایی که میاد رو زمین قرار میگیره، میشه نسبتهای الهی، میشه مال خداوند. از جمله اونها شد کلام الله، که در واقع کلام الله یه مقوله الهی است که بوی، این تعبیر میگم بعضی این تعبیر مسامحیه دیگه، بوی خدایی میدهد. کلام الله کلام خداست، با سایر کلام فرق ریشه‌ای و ماهوی داره. این ریشه‌یابی توی کارهای زندگی خیلی مهمه. ما گاهی موقعا خیلی سطحی به مسائلمون نگاه میکنیم، در حالی که مادران نسبت به فرزندانشون اتفاقا خیلی با بصیرت عمل میکنن. یعنی بچه میگه دلم درد میاد، میگه مادر چی خوردی؟ بعد هی فکر میکنه چی خورده، چی شده، رفته بازی کرده، مثلا فرض کنید لباسش کم بوده، غذای سردی به اصطلاح خورده، یا غذا رو سرد خورده، یا نمیدونم آب رو یه دفعه زیاد و به صورت بلعیدن خورده، چی شده اینجوری شده. بعد کم کم مزاج بچه دست مادر میاد که ها این نسبت به این میوه یا به این نوشیدنی حساس. ما هم همینیم دیگه، فرق نمی کنه، فقط کافیست به خودمون این اجازه رو بدیم، این فرصت رو بدیم یه مقدار راجع به خودمون فکر کنیم، بررسی کنیم، مطالعه کنیم، دقت کنیم. نوشتن انشالله حسنش این باشه برای ما که دفعه بعد تو اموراتمون اقلا فکر بکنیم. فکر دو نوعه، یه نوعی که ما شروع میکنیم بعد رهاش میکنیم، حالا این تعبیر تعبیر من نمیخوام از باب مثلا اون لحن بعدش به کار ببرم، نه از باب وصف قضیه، ما فکر رو شروع میکنیم بعد ولش میکنیم، این میره برای خوش میچره. گاهی آدم فکر میکنه میگه بعد پنج دقیقه من چه بدم راجع به این فکر میکنم، آها اینجوری شد که به اینجا رسیدم، آها از اونجا اینجوری میره، میره 10 تا پله رو رد کرده، 10 تا پیچ رو پیچ و خم رو گذرونده، رسته به این کوچه. این فکر شروعش درست بود ولی در کمند من نبود، تو دست من نبود، ولش کردم رفت. خب بزن الان نتیجه خاصی نمیگیرم. نه، این فکری که ما میگیم فکری که در دست من باشه، یعنی اگه مثلا دارم فکر میکنم چی شد اینجوری شد، آها من به فلانی این جمله رو گفتم که الان دلم شور میزنه، بعد اگه من ولش کنم این در واقع اسب فکر رو سرکشی میکنه، چیکار میکنه؟ میگه آها خوب کردم گفتم، آها اون دفعه همین کارو کرد، بهش رو دادم، دفعه قبلم اینجوری شد، اصلا این از اولش هم همینطوری بود، مادرش هم اینجوری بود اخلاقش، مثل که خونوادگی اینطوری هن، اصلا نه که مال این قومن این طایفن این شهرستان اینطوری هن. اصلا یه بارم ما رفتونی مسافرت اونجا، اون اتفاقی که اون هتل افتاد مال همین بود، یارو هتلی عجب نامردی کرد، این شوهر ما پیگیری نکرد، یکیش گفتیم بابا برو پیگیری کن فلان حق تو اینا، اصلا همینجوری کارهای زندگی رو ول میکنه دیگه. از کجا داریم میریم کجا؟ مجبور چی میخواستم فکر کنم؟ من خواستم خودم آروم کنم، بهتر که گرد و خاک کردم، مثل یه نفر که میخوام خونه رو تمیز کنیم هی بزنه رو فرش و هی خاکا رو بلند کنه و بعدم هیچ کاری نکنه در جهت اینکه خاکا رو برداره، نه تمیز کنیم بریزیم دور. این در گروه اینی که آدم فکر رو در اختیار خودش بگیره، اینم راهش خیلی ساده است. اگه یه نفر مثلا 10 بار 20 بار فکرش تو روز میره برای خودش میره که میره، یه بارشو نگه داره در مدت 2 دقیقه، یه بارشو نگه داره، یعنی سر فکر تای فکر دستش باشه، حالا 19 بارم بزنه خودش بره، فردا هفته یاد بکنید 2 بار، هفته یاد بکنید 3 بار، این کارو کم کم فکر میاد تو دست شما، شما اید که فکر میکنید. از آثار این که فکر آدم بر خودش میره میچره اینی که تو حرف زدن آدم هرچی به ذهنش میاد سریع بگه، جواب اونو بده، ریستی به اون بگه، یه سی میگه در جواب اون یه خاطره یه دفعه بیاره، هی به هم ریخته به هم ریخته به هم ریخته. به هر صورت انشالله اگه ما فکر کنیم تو درون خودمون، خودمون برای خودمون، انشالله به مدد خداوند متعال میتونیم یه طبیب خوبی باشیم. اینجا که ما میخوام بگیم انس با قرآن کپسولی نیست که همه این کپسول رو مصرف کنن، 3-4 تا گفتگو میکنیم یه دفعه یه دونش شما رو میگیره، اون یه دونه رو خوب استفاده کنیم، از اون یه دونه خوب بهره ببریم. یه قسمت از بحث‌های ما این بود که ما علاقمندی خودمون رو پیدا کنیم. خیلی زیباست اگر یه نوجوانی در فکر کردنش بیابد که در صدر جدول اون چیزایی که برای او اهمیت داره و مورد علاقشه بداند که در صدر جدول مثلا فوتباله، خیلی خوبه این، اصلا نفس دانستن این برای او ارزشه. آدم وقتی دانست حالا میفهمه که بابا این خیلی بده، مثل که من نفس این که من بدونم تو وجود من چه خبره، نفس این ارزش داره. گاهی آدم میره دکتر توجه نداره که چه کرده اینجور شده، خب دکتر خیلی نمیتونه به تو کمک کنه، نهایت یه داروی عمومی به تو میده، تو بشین فکر کن چرا اینجور شدی. یعنی همون کاری که ما برای بچه‌مون انجام میدیم در کار تربیتی و کار تغذیه و سلامتش، بیام همین کار رو چون خودمون انجام بدیم. خب اگه محصول جلسه ما این بوده باشد، جلسه چگونه با اون قرآن انس بگیریم، نتیجهش این شد هر کس برود فکر کند ببیند با چه چیزی انس دارد، چه شده است انس پیدا کرده است، چه می کند که انسش می ماند، اینا رو بره فکر کنه. وقتی پیدا کرد یعنی فرمول خودشو پیدا کرد، پیدا کرد، حالا راجع به قرآن همون کپی رو برمی‌داره، کاری نداره، کسی رو ما لازم نداریم. من ببینم با چی انس گرفتم، این خیلی مهمه با چی انس دارم، چون گاهی ما دروغ میگیم. من خودم عرض میکنم دروغ، نه دروغی که به زبان بیاریم اون بحث حرام بودن، یعنی من میگم خب اگه از من بپرسن چی رو از من بیشتر دوست داری، خب معلومه اول که خدا، گاهی مخواد دین آدم میخواد یه کاری کنه، اول خدا بعدن شما، نه اول شما، هیچ وقت نه خدا. چرا داریم دروغ میگیم؟ واقعا دل من داره شور میزنه که شما این بچه رو مواظبت میکنه، نه چی اول خدا بعدن شما، تعارف میکنیم گاهی. من چی رو تو وجودم اصلا بیشتر دوست دارم؟ خدا رو. خب خدا رو باید دوست داشته باشم، کلیشه اینه، بعد امام زمان و بعد چی و بعد چی. اگر باز خواستیم بازم همین در واقع نه بیماری رو، بازم همین به هم ریختگی رو معالجه کنیم، اینقدر به هم ریختیم مثلا نمیتونیم پیدا کنیم چی رو دوست داریم، خیلی ساده، خیلی ساده، به بچه کوچولو ها نگاه کنیم، بچه های کوچیک، خدا چیه؟ خدا خیلی گنده است، صورتش هم اینطوریه، تو ما رو اون نمیشه اینو بگیم، ولی اون میگه راحت. اینو خدمتتون شاید عرض کردم، توی جایی بودیم یه بچه کوچولو اومده بود، خب معمولا بچه کوچولو رو همه علاقمندن، گفتش یکی بهش منو دوست داری؟ گفت نه. خیلی سو گفت نه، ولی ما چی؟ بله آقا ما خدمت شما ارادت داریم، خواهش میکنم. خودمون رو میپیچونیم. من نمیخوام بگم باید اگه مردم اینجوری گفتن ما یه دفعه اونها رو کنف کنیم، سرخورده کنیم، نه. ببینید بچه چقدر راحت میگه، یک شیشه بسیار تمیز، هیچ لکی روش نیست. بعد ما کم کم یاد میدیم بهش که چجوری لک بنداز، چجوری کثیفش کن، چجوری دروغ بگو، چجوری اشتباه باید گزارش کرد، تا خب همین رو یاد میگیره دیگه، بعد میشه مثل من که اینجا نشستم. سر کلاس ما بچه ها میگیم که برای چی درس میخونیم؟ اونا که سنهای پایین ترن یا نمیدونیم مامانمون گفت برو مدرسه. اونا که میان بالاتر جامعه احتیاج داره، آدم باید علم کسب کنه. قدیم موضوع این شامی دادن علم بهتر است یا ثروت. خب جوابش خیلی روشنه، ثروت بهتر است، ولی ما تو نوشتن میگیم علم بهتر است. چون این بلیسیم ثروت بهتر است خیلی بده. حالا ما که نمرمون کم میشه خودمون هم کم میشیم پیش دیگران. بذاریم میگیم علم بهتر است، ولی عملا ثروت بهتر است. چرا من اینا رو مثال میزنم؟ حالا من که خودم تنها با کسی کاری ندارم، من تو خونه تنها با خودم دارم زندگی کنم، به خودم راست بگم، به خودم راست گفتم، آخرش حالا فهمیدم، ها فهمیدم چیه، فهمیدم مریضیم چیه. این نقطه اوله. یعنی ما اولین راهکار انس با قرآن رو داریم دوباره خلاصش میکنیم، اعلام میکنیم اون راهکار. این کار رو باید انجام داد، نباید شنید. این کار رو باید انجام داد، انجام ندیم فایده ندارد. یک، یافتن مواردی رو که ما با اونها انس داریم و نسبت بهش علاقه مندیم. و اگر تو پیدا کردن این تو چاله چوله افتادیم، نگاه کردن به رفتار بچه کوچولوها ما رو تعلیم میکنه، یاد میده صداقت رو. خب حالا اینو که یاد گرفتیم، بعد بریم تاریخچه و نحوه علاقمند شدن اون پیدا کنیم. یه مورد، دو مورد، سه مورد، با همون بحثی که عرض کردم فکر رو مهار کنیم، ما شروع کنیم، ما پایان بدیم، ما شروع کنیم، ما مسیر بدیم، پایان بدیم. من مثل که اینطوریه، من به این کار حساسم. گاهی موقع آدم با بچه‌ها که صحبت می‌کنه تو مدرسه، یار با بچه خودش تو خونه فرق نمی‌کنه. گاهی که سوال جواب می‌کنه در محیط غیر عصبی و محیطی که نتیجه از قبل معلوم نیست. بچه‌ها تکلیف ننوشته بودن یکی از این روزا، یه تعدادشون معلم ازشون ناراحت شد و اسمشون نوشت و اومد بیرون گفتش من نمی‌تونم با اینا کار کنم. گفتم اجازه بدید من برم کلاس. خب تقریبا نصف کلاس، بیشتر، شاید نصف ننوشته بودن. توشون بچه های خوبم بودن. گفتم که بچه ها چرا تکلیفتون ننوشتی؟ گفتن که آقا یه مسئله بیشتر نبوده. گفتم خب یه مسئله بوده، خب چرا ننوشتی؟ گفتن آقا امتحان داشتیم امروز. گفتم امتحان که اعلام کردن؟ یه ماه پیش. چرا ننوشتی؟ هم یه سوال. گفتن آقا معلم تکسفاری که ماده ببینه میدونه ما امتحان داریم، مختن ماده ببینه حال ما رو بگیره. گفتم یقین داری؟ بعد حالا به فرضم اینجوری باشه، تو چرا ننوشتی؟ همینجوری پله پله رفت اینجوری. آخه بودم آقا ببخشید. گفتم نمیخواد بگیم ببخشید، میخواستم بفهمید که ننوشتید. چون اینو نمیفهمید که ننوشتید، همش می دیوار کجه، زمین کجه، هوا بده، جامعه فاسده، چرا اینجوری میکنی؟ تو چرا ننوشتی؟ مطابق محیط عصبی نبود، یعنی خدا لطف کرد. یه رو ما صحبت کردیم، بچه با یه هجومی اومدن جلو. بعد که تموم شد گفتم من که اینجا نشستم که با شما که خصومت ندارم که، میخوام به شما یاد بدم. خب حالا شما میگین امتحان داشتین نمیرسیدین دیگه، درسته؟ چرا دیروز نیومدین به من بگین؟ من میگم این تکلیف رو ننوشتید، من با معلم صحبت میکنم. میگفتیم من صحبت میکنم. یعنی هم اون فهمید چه کرده، هم من فهمیدم با کی طرفم، هم اون فهمید با کی طرفه، همین چی روشن شد. بعد گفتن آقا این معلم خیلی سخت گیره. گفتم چندمی سال معلم میشه با شما؟ گفت دومی سال. گفتم ایشون تازه سختی شده؟ از اون اول هم همینطوری بود. گفتم شما میشناختینش؟ گفتم آره. گفتم خب شما معنیات خودتون رو تنظیم میکنید با معلم؟ معلم سختگیر یعنی اینکه حواست باشه تکلیفشو بنویس. اومدم بیرون. ساعت بعد اون کلاس داشتم. مثلا الف داشت، حالا بعد ب داشت. اون روز هم بازی میکردم، ساعت بدمینتون بازی داشتن، بازی داده بودیم بهش. رفتم گفتم بچه ها معلم هندستون تکلیف رو دید و حساسیت هم داشت، 70-80% بازی ول کردن رفتن تکلیف رو نوشت. خیلی سوال، یعنی موقعیت رو دید دیگه. من نگفتم بریم مشقاتون رو بنویسین، اونایی که ننوشتن بنویسن، بچه ها بنویسین، هر کی ننویسه اینطورا یه جمله مشقا رو دید، چون معلمش رو میشناسن، مشق رو میدنن. بعد گفتن آقا ما فکر کردیم به جواب نرسیدیم. اون گفتش که نمیدونم ما نرسیدیم فلان. گفتم چه امتحان تموم شد؟ گفتن مثلا 20 دقیقه پیش. گفتم چقدر وقت داشتین؟ گفتن 20 دقیقه. گفتم 20 دقیقه چیکار کردی؟ هیچ. گفتم چرا رونویسی نکردی؟ ای آقا شما میگین یعنی ما رونویسی کنیم؟ گفتم تا حالا هیچ کدوم مشقاتون رونویسی نکردین؟ گفتن چرا؟ گفتم دانش آموزی که اینقدر بلد نیست برای زندگیش برنامه‌ریزی کنه که وقتی میبینه معلم میاد سر کلاس بیرونش میکنه. خب آدم مستر الغریق یک شب بسه به کل حشیش. آدم که داره غرق میشه تیکه تخت پارم پیدا کنه نگرش میداره. اونجا اصولی فکر نمیکنه، بشینه داره همونجا که داره غرق میشه بگه فکر کنیم کشتی از نظر مهندسی چجوری باید ساخته بشه. من ول کن تخت رو بگی فلان ندی تو آب. باید یاد بگیره که اون چیزی که تو درونش میخواد پنهان کنه، دیگران میخواد خراب کنه، خودشو خوب جلوه بده. منتها چرا این کارو میکنه بچه؟ چون داره توبیخ میشه، چون توی نظام عصبی گیر میکنه. این عصبیت رو برداریم، توبیخ رو برداریم. ما هم همینطوری هستیم دیگه. الان ما جلسه بذاریم چگونه با قرآن انس بگیریم. من اینجور شروع کنم، بزرگواران بنویسن چرا قرآن میخونن، با اس بنویسید، بعد بگم که خب شما چرا انقدر میخونید؟ من قرآن کتاب خدا نیست آخه، این چه ارزشه؟ بعد این مدت جواب میاد شما مثل که بیکارید، ما کار داریم، زندگی داریم، یعنی همه چی برمیگرده برام اونوری میشه. با نظام عصبی بخوام به جلو طرف توجیه میکنه، نه اصلا هیچ عصبیتی نیست، هر کی خواست میخونه، هر کی نخواست نمیخونه. حالا میخوام ببینیم چرا نمیخونیم، چرا میخونیم، چرا علاقمندین، چرا نیستین. خب براتون سوالاتی که من خدمتتون داده بودم جلسه پیش توش بود که شما فرزند خودتون رو چجوری توصیه میکنید، با چه جمله‌ای، با چه راهکاری. علتش اینه آدم خیلی قشنگ برای دیگران نسخه میده، یادش میره برای خودش نسخه بده. یعنی من الان اینجا خیلی راحت میرم میشینم تنظیم میکنم بحثو چجوری بیام چجوری بگم که انشالله به توفیق خدا شما اونستون با قرآن بیشتر بشه. اما بعد خودم نشستم بیکاری که میگه چرا بیکاری؟ چی منتظر فلان نمیخوام میشه قرآن بخون، حوصله‌اش نیست. تو که داشتی راجع به اون سه با قرآن صحبت میکردی، خود تو معالجه کردی؟ چون آدم خیلی خوب راهکار واسه دیگران میده، اون موقع که داره واسه دیگران نسخه میده یکی همون نسخه رو ضبط کنه، بگه ببینید یه نفر مثلا شما فرض کنید برای بچه‌تون صحبت کردین، صحبت‌ها رو ضبط کردن یواشکی، بعد شما اومدین میگین آره اینجوری شده اینجوری شده، نه برنامه تمرکز ندارم فلان. میگه یه نفر هستی صحبت قشنگی کرده، میخوای بذارم گوش کنیم؟ یا هر صدای شما رو میزنن خودتون گوش میکنید، روش های تمرکز، روش های این که آدم زندگی خوب داشته باشه. میگه عجب چه چیزایی من گفتم، خودم نمیدونستم. برای خودم اگه صحبت کنم خیلی جالب میشه. برای خودم کارنامه بچه من آمده بود، خب نمره هاش یکم بالا پایین بود، بعد خب یه سری مسائل دیگه هم بچه ها شیطونه دیگه داشت. من نشستم فکر کردم که خب بهش چی بگم. بر خودم نوشتم که باش بیدم صحبت میکنم، میگم که عزیز دلم چرا عمرتو زایی میکنی؟ چرا وقتتو تلف میکنی؟ این چه وضع اتاقی به هم ریخته است؟ آدم وقتی اتاقش به هم ریخته است ذهنش هم به هم ریخته است. چرا در مورد همه چیز زود قضاوت میکنی؟ یه سری نوشتم، چک نویسی نوشتم، یه کاغذ قشنگ آوردم شروع کنم به پاک نویسی. اولیش نگاه کردم دیدم که نشستم دخترم چرا عمرتو تلف میکنی؟ دیدم که خب منم که دارم تلف میکنم، دیدم اینو ولش کن. بعد نشستم چرا اتاقت به هم ریخته است؟ دیدم اتاقم به هم ریخته تر از اونه، دیدم که ولش کن. تمام نوشتش هست برام عرض میکنم، همه مواردو گفتم. خب ببخشید من از او نسبت به این ویژگی ها بدترم، بعد منم پدر اونم. بعد منم میام تو جلسه میگم بچه های ما همونی میشن که ما هستیم، همونی که ما میگیم. بعد هم میفهمم کن و دعا تن ناس به اعمال کن. خب حالا من میخوام اینا رو بچه هم بگم باش. من خودم برنامه نوشتم این کار رو بکنم، که بچه‌م به بچه‌م اینا رو گفته باشم. اما خیلی خوب شد اینا رو نوشتم برای بچه‌م، چون ایبای خودم در اومد. چون اگه می‌خواستم همون لحظه ذهنی برم بگم آنچه که درونم بود، به صورت یک هجوم، یه هجمه، همینجور سیلاب میامد میره رو سر اون بدبخت میگه. او هم گوش میکرد، الان میبینم که هر چی فهمه میکنه. میخوای یه چیزی رو بنویسی، دقت کن. من دقت میکنم. یه سوالی داری بپرس، یه جایی بنویس که بمونه برات، بعدم بپرسی. من این کار میکنم. ببینید من که دارم این مطلب رو برای شما عرض میکنم، بچه‌م اینجور اینجور، چرا این اتفاق برای من افتاد؟ چون من نشستم یه سوال برای شما نوشتم شما بچه‌تون رو بخواید با قرآن معنوس کنید چه میکنید؟ انگیزه من از تر سوال این بود، خودم به خودم نگاه کردم، گفتم تو که با این انگیزه در این تر سوال رو میکنی، خودت چه میکنی برای خودت؟ من برای شما سوال تر میکنم، میخوام شما ان شاء الله مثلا فرض کنید انستون با قرآن بیشتر بشه، که بیشتر از من هست. خب شما میگم شما ببینید با فرزندتون چجوری این ارتباط رو برقرار میکنید، او رو با قرآن مأنوس کنید، همون کار خودتون میکنید. حالا منم نسبت به شما همین کار رو باید بکنم، دیگری هم همینطور الی آخر. بنابراین سوالات جلسه پیش اون یک روش رو برای ما تثبیت کرد. اون روش هم اینه که اولا ببینیم به چی علاقه مندیم، با چی مأنوسیم، صادقانه و شفاف، بدون هیچ تعارفی، بدون هیچ تعارفی. گاهی یه نفر میبینه علاقمندیش مثلا به یه دونه لباس، به یه دونه کفش، به یه چیزی بیشتر از خیلی چیزهای دیگه است. کشف این خودش خیلی مهمه. این که آدم میگن حسن السؤال نصف العلم، آدم قشنگ سوالو بتونه بفهمه چیه، نصف راه حل مسئله رو رفته. تو آموزش هم اینو میگن دیگه، من بدونم مشکلم چیه. تو توبه اعتراف به ذنب خودش جز مقولات توبه است. بچه وقتی که جلو پدر مادر مقاومت میکنه میگه نه این کارو واسه این کردم، اونجوری شد اونجوری شد. فرزندان یعقوب علیه السلام وقتی اومدن پیش پدرشون دفعه اول شط و شلوغ کردن، توجیه کردن، دفعه آخر اومدن گفتن چی؟ انا کنا خاطئ. تموم شد. انا کنا خاطئ. سوال فرمودن که ما میتونیم معنی راهکار مثلا تربیتی راهکار به یک کسی که میخوام گوش زد کنیم عیب او رو بریم بگیم که مثلا من یه چنین عیبی دارم، از خودمون در واقع شروع کنیم و او رو با این به فکر بداریم در بحث اعتراف به ذنب، یعنی او هم بفهمه که این مشکل درست هست. حالا من خواستم عرض کنم چون این خب این روش خیلی صراحت داره در اون چیزی که شما میخوان القا کنید، یه کار دیگه بکنید. بگیم که من به یکی از دانش آموزان گفتم که فلانی یه فکر کن این رفیقت انگیزه برای درس نداره، چیکار کنیم انگیزه پیدا کنیم؟ یا گفتم که ببینید بعد ذهنش رو درگیر کنم، یکی بچه از هندسه خیلی بدش میامد، چون گفت درس بی خودی ده اصل پیش یادم نمیگیره. گفتم حاضری یه جلسه من به یاد بدم؟ گفت آره. یه روز بعد از اون گفتم هماهنگ کن با خونه، هماهنگ کردن مرسوم بود. زمین مدرسه تازه اسفالت کرده بودن. گفتم که ببین ما تو این زمین میخوام دو تا زمین والیبال داریم، یه زمین بسکت. ابعادش هم اینه. برو این خطکشیاشو با گچ بکش. گفتم همین اینا هم رو مرتب کنیم واسه همین. کاری نداره خب میریم میکشیم. خب برو بکش. یکی از بچه‌ها برو کمکش. یکی از مثلا آرمین همین همکار. رفت یک ساعت و نیم بعد گفت آقا چجوری بکشی؟ مستطیلی در نمیاد تو زمین، چجوری زاویهشو قائم میکنی؟ شما یه مربع بکشید رو زمین چجوری میخوام بکشیم؟ یه مستطیلی که ابعادش این باشه میخوام بکشیم، یه جایی که چون ما دو کاغذ آچار راحت میکشیم، از این ور سانت میکنم از اون ورم سانت میکنیم. ولی بچه‌ها وقتی میخوام مربع بکنیم یه جایی یه دفعه کج کنیم چه مثلا لوزی زنقی سی به هم افتیم. بعد اینکه این کار انجام داد تموم شد، خسته کوفته اومد، بعد اون به هندسه علامت شد. نمیگیم حالا همیشه این راهکار برای همه جواب میده ها، گاهی برای بعضی جواب میده برای بعضی جواب نمیده. غرضم اینه در واقع درگیر کنیم. بچه ما بی نظمه، میخوام بگیم منظم باش، میگه کاری نداره منظم باش، منظم باش، نظم خوبه، هی شعر بخونیم خوبه، چیکار کنه این بیچاره؟ وسایل تو بیا کدوم یکن این قلم تو لازم داری؟ این یه دونه بقیه رو قشنگ تو این جعبه بشین یه چسب بزن حالا بازی کنم. چه راحت شدم. خب یه مداد یه دونه شلوغی ایجاد میکنه، ده تا مداد اینا رنگ و با رنگ و فلان، یه چه تمیز شد، چه خوب شد. کشو رو کدوم وسایل تو بیشتر احتیاج داری مرتب؟ اینا رو بچه ها دیدین میز که دارن هر چی احتیاجن رو میز میچینن، اینجا چسبی هم لازم دارن، منگره هم لازم میشه، باشه بس رو میز خشن جعبه های کوچولو کوچولو درست کن بزن. چه خوب شد، داریم با هم یه کاری رو انجام میدیم. خب از این موضوع بگذاریم. عرضم این بود ما در درون خودمون میگردیم اون صدر جدول، اون چیزی که از همیشتر علاقمندیم رو پیدا میکنیم. این که گفتم صدر جدول نمیخوام بگیم اون دونه بالای بالا، حالا دو سه تا اون بالاها پیدا میکنیم، بعد میبینیم تاریخچه ای که ما علاقمند شدیم چیه، نحوشی بوده، علت تثبیتش چیه، بعد بازخونی میکنیم اونو برای خودمون نسبت به موارد دیگه، هم میابیم که از این به بعد یه چیزی که نباید علاقه پیدا کنیم تو این کانال نیفته که علاقه بهش پیدا کنیم، همون چیزی که باید علاقه پیدا کنیم توی کانال مشابه میندازیم ان شاءالله علاقه پیدا کنیم. این راه اول. راه دوم در بحث محبت و انس یه نکته ای رو ما اونجا گوش زد کردیم اگه خاطرتون باشه، این بود که اگر ما نسبت به یه چیزی معرفت پیدا کنیم پس از اون معرفت حب و بغض ما نسبت به او تنظیم میشه. اگر شما خواستین بچه مثلا نوشابه نخوره مضراتش رو میان میگیم، داریم نوشابه رو معرفی میکنیم، میخوان چیپس رو بگین زیاد نخور، میان میگیم مثلا اینجوری سرق میکنن، اینجوریه اینجوریه، میخوان بگین سوسیس کالباس از هر جایی نخور، میان چهار تا خبر چهار تا نکته میگیم اون نسبت به این چیزی که داره میخوره معرفت پیدا کنه. خب این معرفت موجه میشه که او از او دور شه. حالا میخوام دارو بهش بدیم. عزیزم میدونی چقدر خاصیت داره، میدونی بیماری تو خوب میکنه، هی داریم راجع به این توضیح میدیم. هیچ وقت کسی هم نمیگه مادر اینا که داری راجع به میگی درست، حالا چرا من بخورم؟ میگه گلوتو خوب میکنه، تبتو میاره پایین. میگه خب باشه این خصوصیات این ماده، حالا چرا من بخورم؟ کسی این سوال نمیکنه، چون میداند وقتی خصوصیت این ماده رو ما داریم براش توضیح میدیم مرادمون اینه که تو از این معرفت استفاده کن در جهت اینکه با این ارتباط بهتری برقرار کنی، اینو مصرف کنی. خب حالا ما میخوام نسبت به قرآن معرفت پیدا کنیم. اگه از ما بپرسن که راجع به قرآن و کلام خدا چقدر میدانی، این اگه بخوای یه جایی صحبت کنی شما کلام الله رو معرفی کنی، چی میگی در معرفی کلام الله؟ یه دقیقه صحبت میکنی تمام میشه، دو دقیقه، ده دقیقه، فرض کنید جملاتی که میگیم هر کدوم معنای تمام داره و هی تکرار نمی کنی. قرآن این است، قرآن این است، قرآن این است، قرآن این است، بلا تشبیه نظیر فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه. چند تا جمله، چند تا حرف داریم. مثلا اگر به ما گفتن که راجب امام و امامت و ائمه هدا علیهم السلام چند تا جمله میخواییم بگیم؟ خواهیم ما زیارت جامعه رو مثلا حفظ باشیم تمام بندهای او رو میتونیم توضیح بدیم یا فارسیش یا عربیشو بگیم، بگن صفات خدا رو بگیم، چون ما به اسماء و صفات الهی خدا رو میشناسیم دیگه، معرفت حاصل میشه برامون. اگر مثلا ما دعایی که درش اسماء و صفات الهی هست حالا حفظیم یا هر چی، میگیم ما هزار تا اسم از اسماء خدا رو بلدیم در دعای جوشن میخوانیم، معرفی میکنیم. حالا سوال میکنیم چقدر از قرآن میدانیم، چند جمله راجع به قرآن میدانیم، قرآن چیه در تعریف خداوند و ائمه علیهم السلام، این اونایی که عالم به علم غیبند به اذن الهی از قرآن چه گفتند. خب اگر این تعداد جملاتی که ما نوشتیم از قرآن یه تعداد معتنابهی بود، خب به نظر میاد که خب معرفتی که حاصل شده علالقاده باید انسم محقق شه. این اگه من نسبت به یه چیزی حرفای خوب و مطالب خوب دانستم در حالی که باور دارم، نه اینکه فقط به حافظه سپردم. خب طبیعی علاقمندی ایجاد میکنه دیگه، این همه حرف خوب، این همه ویژگی خوب. الان من بخوام یه اسمی رو برای شما بگم، 5 دقیقه راجع به فضائل و کرامات یه شخصی صحبت کنم، بعد جلسه چند نفر میپرسن این آقا کجاست، کجا میشه دید، تلفن داره، کتاب داره، نوار داره، نمیشه یه روز دعوتش کنید اینجا، یه معرفی دیگه. تو این کتابی که من نمونه آوردم، شاید کتاب بشناسید، 17 گفتار در علوم قرآنی که مقدمات بعضی از تفاسیر رو اینجا ترجمه کرده و کتاب بسیار نفیسی است، 40 تا اسم از اسامی قرآن رو که در خود قرآن هست اینجا آورده. این 40 تا نام که از خود قرآنه در واقع ترجمه یا بازنویسی بخشی از مقدمه تفسیر روضالجنان. مثلا یکی از اون موارد من بخونم از صفاتی که اینجا گفته شده. مثلا میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، مبارک است خداوند، خدا تبارک و تعالی مبارک است خداوندی که بر بندهش فرقان رو نازل کرد. خب شما فهمیدین که یکی از اوصاف قرآن فرقان بودنش، اما واقعا این برای شما معرفت ایجاد کرد؟ معرفت که ایجاد نکرد که، مگر کسی از قبل معرفت پیدا کرده باشه، یا اینکه مثلا ناگهان با یه آیه با یه جمله دیگه این تلاقی کرده باشه. بعد میام اینجا مثلا میخونم از القاب کتاب، از القاب اسامی قرآن کتابه، میفرماد که ذالک الکتاب و لا ریب فیه. خب اینم شد اسم قرآن، چه خاصیت بر من داشت؟ فلان هیچ. حالا دوباره همین دو تا آیه رو من بخونم، یا همین دو تا ویژگی فرقان دیگه، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان، اگه تقوای خدا پیشه کنید برای شما خدا یه فرقانی قرار میده. قرآن فرقان بود، چطور تقوا کنیم بر ما فرقان قرار داده میشود؟ مثل اینکه اگه کسی تقوا پیشه کنه خدا بهش یه قدرتی میده که بتواند تفکیک کند خوب و بد و حق و باطل و تشخیص تو زندگیش مشکل پیدا نکنه، نور فرقان رو بهش میدن. فرقان مراد میدونید چیه دیگه؟ یعنی تشخیص، یعنی تمیز. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. خب این آیه که حالا ظاهرا ربطی به قرآن که نداشت، ما تقوای خدا پیشه میکنیم خدا ما فرقان میده. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. کتاب که قرآن، اینجا کسی که تقوا پیشه کنه هدایتش میکنه. پس این فرقانم نکنه همون قرآنه که اگه تقوا پیشه کنم اون فرقان قرآن را به من میدهند. چون وقتی یه چیزی 40 تا اسم داره، یعنی 40 تا ویژگی داره دیگه، فرقان قرآن را کی به من میدن؟ دارم قرآن میخونم. میگه اگه تقوا پیشه کنی فرقانش رو به تو میدن. بعد انشالله تقوا پیشه میکنی، قرآنم میخونی، میگه ای چه چیزهایی میفهمی، چه آیات قرآن قشنگ شما رو پیش میبره. بعضی دیدین میگن قرآن با ما حرف میزنه. راست این؟ بله حرف میزنه. هدن للمتق، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان. خب حالا این آیه رو من توضیح دادم، توضیح حالا همینجوری ترجمه کردم، احساس بکنم نه مثل که یه ریزه روشن شد برامون، یه معرفتی پیدا کردم. ما دنبال اون آیاتی هستیم، اون عباراتی هستیم، اون تعاریفی هستیم از قرآن که اینجور شما رو نسبت به قرآن، بلکه بالاتر از این، آشنا کرده باشه و شما رو علاقمند کرده باشه به خوندن قرآن. حالا این مورد رو برای چی داریم میگیم؟ باز بحث قبلیم که اگر ما میگوییم نسبت به چیزی معرفت پیدا کردیم، انس ایجاد میشود، نخواستیم یه جمله بگیم رد شیم، اومدیم این جمله رو که میگیم بشینیم عمل کنیم. ما بحث امروز این بود که من چند تا از مطالبی که راجع به قرآن هست در معرفی قرآن خدمتتون عرض بکنم. من در لابلای گفتارم عرض کردم که اگر شما نسبت به این چیزی معرفت پیدا کردید، علل قاعده این معرفت شما رو به عمل و به اون جهت بودن با اون میکشونه، درسته؟ چرا گفتیم علل قاعده؟ ببینید، شما اگر راجع به قرآن معرفت پیدا کردید، بعد از اینکه معرفت پیدا کردید عمل کردید، اون معرفت و دانش یک تثبیت می شود، دو شکوفا می شود. اگر به علم عمل کردیم دو اتفاق می افته، نه اینکه تنها دو اتفاق می افته. یک تثبیت اون علم، دو شکوفایی اون علم. شکوفایی یعنی فهم اون علم. حضرت می فرمان سل صلات المودع، نماز بخون. نماز خوندن یه آدمی که انگار داره خداحافظی میکنه، نماز آخر داره میخونه. خب شنیدیم؟ عجب جمله ای، چقدر جالبه، ولی عمل نمیکنه. یکی از راهایی که شیطان ما رو به عمل نکردن با میداره اینه، از این به بعد همه نمازامو اینجوری میخونم. اینم نمیکنه. اینو شنیدیم؟ امروز ظهر فقط نماز ظهر رو اینجوری بخونید، این میشه عمل. چون شیطان وقتی میگه از این به بعد این کارو میکنیم، شما این نماز ظهر رو نخونید، میگه خب من از عصر به بعد میخونم، چون قرار شد از این به بعد این کارو بکنم، حالا فرصت هست. نه نه، من فقط این نماز ظهر رو میخوام این کارو بکنم. خب اگر من رفتم میخوام قبل اینکه تکبیرت الاحرام بگم، چون از تکبیرت الاحرام وارد نماز میشم دیگه، گفتم خدایا خداوند من شاید بعد نماز ظهر دیگه نبودم، این آخرین نمازیه که میخوام بخونم، به توفیق تو، به مدد تو، الله اکبر. حالا این چیزی که اینجا گفتیم شما اونجا میچشید، اونجا میشه فهم، اونجا میشه شکوفایی. اینجا بسته بود، یه گل بسته بود، نه بویی داشت، نه زیبایی، نه عطری، چی نداشت. حالا شما اینو عمل کردید، میشه شکوفا، میشه فهم. لذا دین مال گفتن نیست، مال عمل کردنه. مطالب اخلاقی و دستورات قرآنی و فرمایش معصومین علیهم السلام مال تحقیقات و دستبندی و فهرست دادن و تحقیقات جامع کردن نیست. نه اینکه کسی که این کار میکنه اشتباه میکنه، نه خیر، مال عمل کردن. اینا همش بهانه است برای اون عمل. وقتی میگن اگه یه نفر به تو ظلم کرد یا هرچی ببخشش ازش بگذر، وقتی ببخشی وقت میفهمی چه اتفاق میفته. وقتی به کسی بدی کردی عذرخواهی کن، وقتی عذرخواهی کردی وقت میفهمی چه اتفاق میفته. قبلش اینو یه بار من توی بحث قبلی شاید خدمت بعضی از بزرگواران بودیم اونجا تأکید کردم، فرق است بین عمل و تصور عمل، فرق است بین عمل و تصور عمل. خب نماز ظهرم رو امروز قرار گذاشتم که نماز مودع باشه، نمازی کسی که خداحافظی داره میکنه. علاوه بر اینکه این شکوفایی حاصل میشه، یه حسن دیگه هم داره. دیگه این مطلب یادتون نمیره. آدم کارهایی که عمل کرده یادش نمیره، کارهایی که عمل نکرده فراموش میکنه. شما الان وقتی بگن که مثلا نماز چی میخونید، چه دعای قنوت چی میگید، بعدش چی میگید، تقریبات چی میگید، همون کاری که میکنید و میگید. حالا این گفتن چیا میشه گفت، بازم همون کاری که میکنید و میگید. نه اصرار کنن لیستش کجاست، میگیم بریم به مخاطی مراجعه کنیم. یعنی اون چیزایی که ما تو زندگی با اونها اونس داشتیم. ببینید مادرها به کتاب آشپزی احتیاج ندارن، چون آشپزی رو انجام دادن. ولی کسی که انجام نده به کتاب آشپزی احتیاج داره، ولی اصلا نمیدونه چیکار داره میکنه، داره غذا رو چاشنیش و همه چی داره جور میکنه، میره جلو دیگه، جزءش شده. خب حضرت فرمودن لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، لا تجعلوا علمكم جهلا، علمتون رو جهل نکنید، و یقینكم شکا، یقینتون رو شک نکنید. لا تجعلوا علمكم جهلا و یقینكم شکا، علمتون رو تبدیل به جهل نکنید، یقینتون هم تبدیل به شک نکنید. مگه میشه هم چه اتفاقی بیفته؟ بله. ادامه فرمودن
اذا علمتم وقتی دانستید فعملو عمل کنید. لا تجعلوا علمکم جهلا، علمتون رو جهل نکنید. چجوری؟ اذا علمتم فعملو، وقتی بهتون گفتن عمل کنید همون لحظه. لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا، بعد ادامه فهم و اذا تیقنتم فاقدمو. لا تجعلوا علمکم جهلا و یقینکم شکا اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم یقین کردید تیقنتم فاقدمو. ایشی گفتن همون موقع انجام بده. شیطان میگه چی؟ میگه باشه برای بعد. آدم زرنگ همینجا بحث اعتراف به ذنب پیش آمد، اعتراف به گناه همینجا. میگه فعلا تو نقده، خدایا من اون گناهو من کردم، همینجا دست به نقد. این میشه اذا علمتم فعمل. لذا علم باید علمو در واقع مهارش کرد، وقتی میاد باید نگهش داشت، نگه داشتنش به عمل کردنش. پس عمل اگه بکنیم تثبیت میشه، میمونه نزد ما و شکوفا میشه، طعم پیدا میکنه، مزه پیدا میکنه، بو پیدا میکنه. علم اگه داده شد به ما عمل میکنیم در جا، هم تثبیت میشود هم تبدیل به فهم میشود انشاءالله. خب حالا با این اوصاف، اگر به یکی سیالا راجب قرآن گفتن، راجب نماز شب گفتن، شب یادش بوده میخواد نماز شب بخونه، اینقدر خسته است نمیتونه. مهمون اومده مثلا داره ضعف میشه، داره دیس میوه میشینه، میبینه که فلان کس هم نشسته به قرآنش میخونه، درسته دیگه؟ او داره قرآن میخونه، شما داره ضعف میشه، خوابتون گرفته، یا بچه رو باید بریم بخوابونی، شوهرتون داره نماز شب میخونه. حالا که میری اونو میخوابونی با یه حسرتی، خدایا این کاش منم میتونستم بخونم. خدا این حسرت رو خیلی دوست داره، اینقدر خدا زیباست، میگه یه کاری رو دوست داشتی بکنی نتونستی واسه میگه. این معرفت حسنش اینه که دل آدم رو شعله ور میکنه ولو نتونست انجام بده. خدایا خوش به حال اونایی که ماه رجب روزه گرفتن، ما بی توفیق بودیم، برای دیگران نه، برای خودش. خدا یا روز قیامت میگن عین رجبیون، ما چیکار کنیم؟ خدا یا لطف تو یا حالا به ما بچه دادی، خیلی هم شاکریم، خودمون هم خواستیم، ولی خدا میبینی چقدر شیطونه من اپا در میاره، یک کلمه قرآن نمیتونم بخونم، خوش بارم روی که میخونم، چی کیفی میکنم، چون اعتقاد داره به قرآن، قرآن خوندن و علاقه منده. خوش بارم که شب احیا رفت احیا، من زنگ زدم یکی از دوستانم چون صحبت می‌کردیم، گفتم احیا کجا بودی؟ گفت چی این سه شب بچه‌مون تب داشت، سه شب احیا شدید، نتونستیم هیچ بریم. با این حسرتی گفت آمد خدمت حضرت، وقتی داستان کربلا رو شنید گفت آقا ما چیکار کنیم؟ تموم شد دیگه، سفره جمع شد، گفت هر کس که این واقعه رو نظر کرد، من مضمون رو براتون میگم، برش پر کشید که اونجا باشه، بعد اگه بگه یا لیتنی کن تو معکن، اون جز اونا می نیستن. خدا از این قشنگتر پیدا میشه؟ امام از این قشنگتر پیدا میشه؟ دین از این ساده تر پیدا میشه؟ میخواد دل تو درست کنه، میخواد قلب تو آباد کنه، میخواد تو به قرآن علاقه پیدا کنی، میخواد تو با قرآن هر وقت نگاه میکنی میگی آخیش ای کاش وقت بود میخوندم. لذا بعضی موادم حسرت داره بره کربلا، تو حسرتش میسوزه، وقتی یه جمله میگه خوش به حالت داری میری، اون که داره میره دلش آتیش میگیره جمله. بعد این خیلی اصرار کنه دفعه مثلا میگم خدا نکنه، البته این که کم بیش میاد، ولی دفعه مشرف شد باید برگره دیگه اشتیاق ازش بیفته، میگه ای کاش میشد اون شوره دوباره بیاد، اون آتشه دوباره شعله ور شه. این اون معرفت است. لذا توی بحث ما معرفتمون رو نسبت به قرآن میبریم بالا، در حالی که بنا داریم عمل کنیم.
اما اگر شرایط یه جوری شد نتونستیم عمل کنیم، اقلا حسرتش که میمونه، حسرتش که میمونه. چقدر خوبه ها، آدم میشناسد یا دوست دارد عمل کنه، یا اونایی که عمل میکنن و میبینه غبطه میخوره. هر دوش قشنگه و هر دوش عشق داره. بله، سوال میفرمان که مثلا یه نفر نماز شب میخونه، بعد به ما توصیه میکنه نماز شب بخون، خودش که نماز شب میخونه از نماز شب هیچ تأثیری نگرفت. یعنی با آدمی که نماز شب نمیخونم یکیه، یا با آدمی که حتی نماز نمیخونه یکی. وقتی به ما توصیه میکنه نماز شب بخون، آدم مخصوصا نخونه برای اینکه او بفهمه که نماز شب خوندنش به درد نمیخوره، به فکری با حال خودش بکنه. سوال به نظر من چند تا پله یکی کردن. اجازه بدید ما از این سوال این در واقع مطلب رو عرض بکنیم که انشاءالله فایده هم برای خودم داشته باشه. اولا اگر کسی به یک کاری ما رو توصیه میکنه که خودش اون کار رو از رو ریا انجام میده یا انجام هم میده نتیجه رو نمیگیره، شیطون نهید وسط ما رو نسبت به اون کار زده کنه. مثلا یه نفر هست مثلا داعیه امام زمان داره، به حق هم برش مقال میکنه، آدم میگه این هم امام زمانش، بعد من آدم میلش نمیده با امام زمان اونس میگه، این امام حسینی ها اینجوری میکنن، کارهای عجیب غریب میکنن. خب چی ربطی داره؟ اینا کار عجیب غریب میکنن. چون ما داریم فرمود که رب حامل فقه الى من هو افقه منه، رب حامل فقه، چه بسیار افرادی که حامل یک فقهی هم تام یه فقهی رو حمل میکنن، یه فهمی، یه مطلب عمیقی، رب حامل فقه داری اینو حمل میکنه، کجا داری میبری؟ الى من هو افقه منه، میبره پیش کسی که از این فقه داره، خودش بهره نبرده. میگه فلان کس تو سخنرانی چی گفت؟ میگه راجع به این حرف زد. چی گفت؟ اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت. من گاهی مثلا دوستی تو خانواده خانومم جای رفت، گفتم چی گفت؟ گفت چیز مهمی نبود، همه رو میدونی. گفتم حالا چی گفت؟ مثلا اینو گفت، اینو گفت. ایشون داره عادی میگه، من جواب سوالمو تو عادی گفتن ایشون میگیرم. ما نباید رفتار افراد رومون اثر بذاره در پذیرش و عدم پذیرش، و اینم نباید بشه بهانه که ما عمل خوبی که ما رو دعوت میکنن نکنیم تا اون طرف بدونه عملش خوب نیست. نه، ما نمیشه با خودمون میخوریم، ما کار میخواد بکنه بکنه، اما چه کنیم او بفهمه که باید اثر کنه؟ میشه بحث بعدی. خب من نکته دومه که باید جسارتا خط خدمتتون تقاضا کنم عمل کنید عرض کنم و بحثمون رو جمع کنم. شما برنامه مقرر برای تلاوت قرآن دارید، من یه خواهشی بکنم یه برنامه در کنارش بگذارید. البته این برنامه رو ما بنابر این فرض داریم میگیم که خیلی دوستانه و بدون تحکم داریم نمیگیم، یعنی این نه تشریع شده، نه قانون الهی، نه رمل و استرلابه، نه خواب نما شدن بنده، نه امام زمان علیه السلام فرموندن، هیچ کدومی نمیست. دوستانه داریم حرف میزنیم، میگیم این کار انجام بدید. حالا وقتی میگیم این کار انجام بدید، این وقت میگیم مثلا دیوان انجام بدید بدونیم اونجا، خب درست، اما میخوام راجع به کتاب خدا حرف بزنیم. ما که نمیتونیم برای کتاب خدا ما دستور عمل بدیم، ولی از خداوند متعال اجازه میگیریم. خدا اجازه میدهید ما به این بزرگوارانی که اینجا اینجور عرض کنیم که قرآن رو بخوانید، چون فرمودن فقر او ما تیسرم القرآن. حالا اگه میخونید این کارم کنارش انجام بدید، انشاءالله خدا خودش لطف کنه و از قبل این کار که انشاءالله با انگیزه خوبه ما نتیجه بگیریم. اون کار چیه؟ یه قراری با خودتون بگذارید، یه مقدار قرآنی که براتون زحمت نداره، سختی نداره، به راحتی هم میتونید انجام بدید، اون رو برای خودتون قرار بذارید. مثلا یه نفر الان روزی یه حزب میخونه، یه نفر روزی یه جزء میخونه، اونا سر جای خودش محفوظ. از همین امروز هم یه کسی قرار بذارید، هر کس هر مقداری که میتواند یک صفحه، یک صفحه، نیم صفحه، نیم صفحه، یک آیه، یک آیه، هر چی که میتونیم. همین الان قرار بذاریم به خودمون چیزی که در هیچ شرایطی، در هیچ شرایطی ما رو به تکلف وانی میداره، اذیتمون نمیکنه. ای دادی بیداد این کارم مونده، نه نه خیلی ساده. خب اینو قرار گذاشتیم الان هر کس قرار بذاره، زیاد نه، اون اندازه‌ای که به راحتی و با اشتیاق میکنیم. یک خط، یک خط، این یک خط رو دو بار بخونید، یه بار امشب بخونید، همین یک خط رو فردا صبح بخونید، این دو خط رو امشب بخونید، فردا صبح همین دو خط رو بخونید، این صفحه‌ای که قرار گوشید این صفحه رو امشب بخونید، فردا هم بخونید. پس هر چیزی که قرار گوشید دو بار بخونید، یک امشب یک فردا صبح. اونی که خوندید سعی کنید در طول روز اونو هی تو ذهنتون بچرخونید، اگه معنیشو نمیفهمید ترجمه‌اش رو قرآنی که دستتونه ببینید، ولی آیه رو تو ذهنتون بچرخونید. هر روز هر آیه، هر عبارت، هر قسمتش برای شما پیامی داشت بنویسید. هر پیامی داشت، گاهی پیام اصلا ترجمه آیه نیست، اصلا یه چیز دیگه است. آیه رو شما خوندین یه دفعه یاد یه چیز دیگه افتادین، بنویسید. بنابراین چی شد؟ من یه بار دیگه اینو بگم، میخوام یه مقداری از قرآن و قرار دائمی بذاریم، یعنی یه کاری رو میخوام انجام بدیم قلیلون ولی یدون، یه کار کوچولو ولی مداوم. و این خوندن دو تا ویژگی داشته باشه، یعنی با تکلیف و تکلف نباشه، باید بخونم تموم شه. یعنی ببینید حد شما چقدره، یعنی مینیمم اون مقداری که تحمل می‌کنید همون مینیمم رو قرار بذارید. دو، تدبر کنید. یعنی چی؟ یعنی با اون آیه تو روز سیر کنید، اگه وقت داشتید واسه کنید دور اون آیه رو ببینید، دور ببندید، اگر پیامی داشت تو برگه بنویسید. این تلاوت رو پیوسته انجام بدید، نه که یه خط از این آیه یه خط از اون آیه. اینو انجام بدید انشالله. پس ویژگیاش این شد: کم، مداوم، با علاقه، با تدبر. اینو انجام بدیم انشاءالله خدا مرحمت میکنه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.